ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه یکشنبه 14 آذر 1400 خورشیدی. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوری همراه میشیم با مشروع خبرها. امیر.
ممنونم از رضا و سلام به مخاطبان رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر از قدرت‌های جهانی خواست تا در مذاکرات هسته‌ای با هدف احیای توافق برجام موضع قاطعی علیه ایران اتخاذ کنند. نفتالی بنت در نشست کابینه اسرائیل گفت از تک تک کشورهای مذاکره کننده با ایران در وین می‌خواهم موضعی قاطع و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی بگیرند و برای مقام‌های ایرانی روشن کنند که نمی‌توان همزمان با انجام مذاکرات به غنی‌سازی اورانیوم ادامه داد. نخست وزیر اسرائیل افزود ایران باید بهای تخلفات خود را بپردازد. از سوی دیگر علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین در گفتگو با خبرگزاری ایتالیایی آنسا بار دیگر بر لغو کامل تحریم ها از سوی آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام تاکید کرد. این موضع پیشتر از جانب واشنگتن غیر واقع بینانه و برخلاف توافق های پیشین اعلام شده بود. رئیس سابق بانک مرکزی میگوید تأمین مالی دولت از بانک ها و برداشت آنها از بانک مرکزی تا رقم 80 هزار میلیارد تومان در آخر آبان همان چاپ پول است. عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در توییتی با عنوان آیا چاپ پول متوقف شده است نوشت تأمین مالی دولت از بانک ها و برداشت آنها از بانک مرکزی در انتهای آبان به منزله چاپ پول به حساب می آید. این اظهار نظر در حالی منتشر می شود که دولت ابراهیم رئیسی مدعی است تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت 13 روی داده است. رئیس سابق بانک مرکزی در بخش دیگری از توییت خود بخشی از کندی رشد پایه پولی را به دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی دانسته است. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران از افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی در پی رشد نرخ ارز در چند روز گذشته خبر داد. سعید معتمنی اصرار می‌کنم به خبرگزاری فارس گفته که در روزهای اخیر قیمت پراید و کویک حدود 2 تا 3 میلیون تومان و قیمت پژو بین 5 تا 6 میلیون تومان افزایش یافته است. نرخ دلار آمریکا در روز شنبه در پی اعلام یأس و نگرانی قدرت‌های غربی از رویکرد و پیشنهادات جدید ایران در مذاکرات هسته‌ای به 30250 تومان رسید. کارشناسان می‌گویند خودروهای بی‌کیفیت ساخت ایران بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن قیمت‌گذاری شده و ممنوعیت ورود خودروهای خارجی نیز راه را برای رقابت در بازار خودرو بسته است. خبری از وضعیت شیوع ویروس کرونا در ایران. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میگوید در 24 ساعت گذشته 76 نفر دیگر از شهروندان ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. بر اساس این گزارش رسمی مجموع جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در ایران به 130200 نفر میرسد. به گفته وزارت بهداشت ایران در این حال در شبانه روز گذشته بیش از 3100 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شد که به این ترتیب مجموع بیماران مبتلا به کرونا در ایران از ابتدای شروع همه‌گیری تا کنون به بیش از 6 میلیون 134 هزار نفر افزایش یافته است. آمار روزانه وزارت بهداشت ایران البته مورد تردید جدی منابع مستقل است. و رئیس پلیس اماکن تهران میگوید خبر ممنوعیت استفاده از نام‌های محلی برای واحدهای صنفی پایتخت صحت ندارد. نادر مرادی گفته است پلیس هیچ ممنوعیتی در خصوص نامگذاری اصناف مختلف به اسم قومیت‌ها و زبان‌های ایرانی در تهران ندارد. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از رئیس پلیس اماکن تهران گزارش داده بود بر اساس بخشنامه جدید وزارت ارشاد اسلامی واحدهای صنفی در تهران فقط می‌توانند نام فارسی انتخاب کنند. انتشار خبر ممنوعیت استفاده از نام‌های محلی با واکنش‌های منفی افکار عمومی در شبکه‌های اجتماعی همراه شده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم امیر پوریا شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. مقامات جمهوری اسلامی میگویند در مذاکرات فعلی هسته‌ای تحت هیچ شرایطی عقب نشینی نخواهند کرد. قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران از 30,000 تومان فراتر رفت. و بیخبری 20 روزه از وضعیت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و وکیل زندانی در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای وین، در گفتگو با خبرگزاری ایتالیایی آنسا بار دیگر بر لغو کامل تحریم‌ها از سوی آمریکا به عنوان گام نخست برای بازگشت به برجام تاکید کرده و گفته که جمهوری اسلامی در این مسیر از خواسته‌های خود عقب نشینی نخواهد کرد. در مقابل، نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم در نشست کابینه این کشور از تک تک کشورهای مذاکره کننده با ایران در وین خواست تا موضعی قاطع و سختگیرانه در قبال جمهوری اسلامی اتخاذ کنند. نخست گزارشی از همکارم بعید فروستاد رو بشنویم و بعد هم با یک کارشناس در همین زمینه گفتگو کردیم.
یک مقام ارشد وزارت خارجه جمهوری اسلامی در یک نشست توجیهی به رسانه‌های داخل ایران گفته بی‌میلی آمریکا برای برداشتن همه تحریم‌ها چالش اصلی پیشرفت مذاکرات هسته‌ای است. این مقام ارشد وزارت خارجه که نامش ذکر نشده گفته در پیشنویس‌های بعدی نحوه و زمان راست آزمایی لغو تحریم‌ها و همچنین دریافت ضمانت عدم خروج مجدد آمریکا از توافق ارائه می‌شود. علی باقری، رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی، در دور هفتم مذاکرات
این پیشنهاد رو مطرح کردن که گفتگوها برای چند روز متوقف بشه تا اونها بعد از رفتن به پایتخت‌هاشون و دریافت دستورالعمل‌ها برای ارائه پاسخ مستدل و مستند به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران مجدداً به وین برگردن.
کشورهای غربی درخواست‌های جدید ایران را زیاده روی و غیر قابل قبول خواندند و یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا هم روز شنبه گفت که ایران در هفتمین دور مذاکرات وین از تمام مواضع پیشین خود عقب نشینی کرده، تا جایی که حتی چین و روسیه از آن شگفت زده شدند. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین:
فرض کنیم دو تا پیشنهاد دست پیشنهادهای اول و دوم فرض کنیم من به توافق برسم که در بی حالت بعید به نظر میاد، مرحله سومش میشه تضمین ایالات متحده به طرفهای درگیر که هیچ وقت کسی زیر این قرارداد نزند. خب همچی چیزی در شرایط کنونی جهان عملی نیست. فزون بر این، در برگیرنده آن روندی خواهد بود که چگونه به طور متقابل مثلا جمهوری اسلامی برنامه قلیسازیشو چگونه پس براند یا معلق بکند. آنچه که به نظر می آید آقای کنی از تعلیق صحبت می کند. تعلیق یعنی بازگشت برجام 2015 نخواهد بود. یعنی مثلا اگر جمهوری اسلامی آنچه را که الان دارد، یعنی مثلا قلیسازی 60%، سازی 20%، تعداد سانتریفوژهای زیاد، اگر بخواهد این را فقط معلق بکند، این آن شرایطی نخواهد بود که برجام 2015 داشت. این هم یه مشکلی که اضافه میشه. در حال مشکلات عدیدن، دست جمهوری اسلامی هم روشن نیست. از این لحاظ قضاوت در مورد آینده مذاکرات بسیار مشکل است.
داوید بارنعا، رئیس موساد، قرار است در سفر به واشنگتن با مقام‌های ارشد دولت بایدن درباره ایران گفتگو کند و آنها را قانع کند که دنبال توافق موقت با ایران نباشند. رئیس موساد در روزهای اخیر با تأکید بر اینکه اسرائیل توافق بد را تحمل نمی‌کند، وعده داد که ایران هرگز به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا:
حرفای متعدد ما از اسرائیل شنیدیم. اونچه که موساد و سایر بازیگران عرصه سیاسی اسرائیل گفتن، مسئله واکنش نظامی میتونه قطعی باشه. حالا دو تا نگاه میشه به این قضیه کرد. یکی این که آیا طرفهای برجامی اروپا و آمریکا میخوان که ایران و اسرائیل با همدیگه از لحاظ نظامی رو در رو بشن، و دومی که آیا خود ایران مایل هست چنین اقدامی صورت بگیره و وارد یک جنگ غیر منظم پهبادی فرضاً با در مرحله شروع با اسرائیل بشه. باز برای اینکه به این جواب بدیم باید اولین واقعه رو شما نگاه بکنید که هنوز ما تاثیرات این قضیه رو روی بازار ارز نمیدونیم، روی جامعه و روی اقتصاد و روی زندگی روزمره مردم.
گفتگوی تلفنی پنجشنبه شب گذشته میان نفتالی بنت با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا یک مکالمه سخت و طولانی توصیف شده است. اما آقای بلینکن درخواست نخست وزیر اسرائیل را برای خاتمه دادن به حضور غیر مستقیم در مذاکرات وین نپذیرفته است. وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته گفته بود که ایالات متحده اجازه نخواهد داد که ایران همزمان با وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای به توسعه برنامه اتمی خود ادامه دهد و در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد.
ایران باید در روزهای آینده تصمیم‌های بسیار مهمی بگیرد و همونطور که گفتم اونها نمی‌توانند به برنامه هسته‌ای خود ادامه دهند و همزمان روی مذاکره‌ها مانور دهند. یا همگی به تعهداتمان در این توافق باز می‌گردیم یا برای حل این مشکل به راهکارهای دیگری متوسل خواهیم شد.
دیپلمات‌های ارشد اروپایی پس از پایان مذاکرات روز جمعه گفتند تهران تقریبا از تمام تفاهم‌های دشواری که پس از ماه‌ها تلاش سخت به دست آمده بود عقب نشینی کرده و خواستار تغییرات عمده در متن است. به گفته آنان با توجه به پیشنهادهای هیئت جدید ایران انگار هیچ کدام از شش دور مذاکرات قبلی اتفاق نیفتاده است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. اما در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در آمریکا، و نخست از او درباره علت عدم رضایت نسبی تمامی طرف‌های گفتگو در مذاکرات اخیر وین پرسیدم.
به نظر من این یک مسئله است که باید جدی گرفته بشه، برای اینکه به این طریق که نشون داده شده جمهوری اسلامی فقط و فقط داره وقت تلف میکنه. اگر نه طرف‌های اروپایی و امریکا حاضر و آماده برای انجام یک روند سریع و فوری و قاطع مذاکرات بودند، ولی ایران وقتی که آمده و بسته پیشنهادی خودش رو داده که گفته تحریم‌ها بایستی یک جا برداشته بشه و بایستی راستی آزمایی بکنه که مجدداً تحریم‌ها برنمی‌گرد، یعنی واقعاً درک واقعی از مسئله دموکراسی ندارد و هیچ کسی نمیتونه همچین ضمانتی رو به اینها بده. و به نظر من این یک مسئله است که باید جدی گرفته بشه، به خصوص از اونجایی که رئیس جمهور فرانسه هم این مسئله رو دو بار تکرار کرده و الان هم در سفری به حاشیه خلیج فارس هست و داره با اون کشورها رایزنی میکنه.
آقای سمیعی، همین امروز علی باقری کنی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی جمهوری اسلامی از درخواستایی که در همین نشست اخیر مطرح کرده حاضر نیست عقب نشینی کنه. آیا ایران کارت بازی خاصی به دست آورده که داره رو میکنه؟
به نظر من دو گزینه وجود داره. یک این هست که ایران میخواد وقت بیشتری بخره که بتونه غنی‌سازی اورانیوم خودش رو به گفته خودشون از اون حتی 60% به نزدیک 90% برسونه، که اروپایی ها و امریکا رو با یک شرایط بسیار جدی، خطرناک و آنی مواجه بکنه و بگه الان این شرایطی که هست که شما باید باهاش روبرو بشید و مقابله بکنید، حالا اگر مرد میدان هستید بیایید وسط. این یک حالتشه. حالت دومش اینه که اینها واقعا اینقدر میخوان ببینن تا کجا میتونن از طرفهای اروپایی و امریکا توان مثبت بگیرن و بعد به طوری که در گذشته هم دیدیم، حالا یا به صورت جام زهر بوده یا به صورت نرمش قهرمانانه بوده، روش، روند و گفتمان خودشون رو عوض میکنن.
آقای سمی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از گزینه‌های دیگر در ارتباط با شکست مذاکرات وین سخن گفته. این گزینه‌ها به ترتیب چه مواردی میتونن باشند؟
گزینه نظامی اون چیزی که مورد نظر همه هست، همیشه وجود داره. اما آیا امریکا یا کشورهای اروپایی بعد از اون افتضاحی که در افغانستان به وجود آمد توانمندی اون رو دارن؟ حالا فرای توانایی انجام این کار، ولی در مسائل داخلی خودشون و با مشکلات داخلی خودشون توانمندی این کار رو دارن؟ نه. اما دولت مثل اسرائیل به اونها فشار زیادی وارد خواهد کرد که با ایران به صورت قاطع برخورد بکنند. من فکر میکنم رفتار دیگری که بکنند تحریم‌های بیش از پیش، تحریم بر علیه تمامی شرکت‌ها و افراد درجه یک، درجه دو و درجه سه حکومت جمهوری اسلامی که بتونن تمام راه‌های تبادل نقدینگی رو چه از طریق قانونی و یا چه از طریق پشت صحنه ای که الان هم دارن انجام میدن بیشتر بگیرن. من فکر میکنم اون گزینه بیشتر عملی باشه.
به اسرائیل اشاره کردید آقای سمیعی، رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل موساد به واشنگتن رفته تا آخرین اطلاعات هسته‌ای ایران رو با مقامات آمریکایی در میون بذاره، ضمن اینکه قرار هست همین سه‌شنبه پیش رو هم رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه به صورت ویدیو کنفرانس با هم صحبت کنن و گفته شده که مسئله هسته ایران هم یکی از محورهای این گفتگو خواهد بود. مجموعه اینها چه تأثیری بر گفتگوهای آتی خواهد گذاشت؟
به نظر من بسیار حائز اهمیت هست و آقای بایدن از این فرصت استفاده خواهد کرد که به آقای پوتین یادآوری بکنه که از نفوذ خودش روی ایران استفاده بکنه که ایرانی ها از این خواسته های غیر واقع بینانه خودشون کنار بیان و بتونن با واقعیت روبرو بشن. و از طرف دیگه امریکا به رئیس سازمان موساد هم یادآوری خواهد کرد که الان موقعیت بحث نظامی ممکنه برای اسرائیل باز باشه، ولی اگر اسرائیل این کار رو بکنه سایر کشورها رو هم وارد این مقوله خواهد کرد و بعد جمع‌بندی کردن این مسئله بسیار دشوار خواهد بود. من فکر میکنم که بیشتر تشویق به تعامل و تفکر خواهد بود.
شایان سمیعی کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه‌هایی از این توهمه. و معمولاً آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
آقای خامنه‌ای در یک پیغام خودشون فرمودن انشاءالله تحمل این سختی‌ها ملت ایران رو به اوج خواهد رسانید. کدوم اوج؟ پدر جان پاشو از اون کاخت بیا بیرون، برو لابلای مردم ببین چه بلایی تو سرمون آوردی. نشین تو اون خونه شعار بده، بلند شو جیبهاتو پات کن، اسات دستت بگیر، بیا لابلای مردم چهار تا آدم صحبت کن، ببین به چه روزگارمون انداختی. خدا از سرت نگذره، خدا زودتر مردم رو از شر تو انسان شریر راحت کنه. آخه چرا همچین میکنی با ما؟
جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف دچار یک جور توهم و خودبزرگبینی شده. عدم تعامل با کشورهای غربی در مذاکرات اخیر وین، خشونت سیستماتیک علیه اعتراضات به حق مردم در داخل ایران، اینا همه نشانه‌هایی از این توهمه. و معمولاً آدمایی که دچار توهم میشن همیشه سراب و مثل چشمه میبینن، اما واقعیت مطلب اینه که سراب سرابه و سراب باقی موندن و پایداری در برابر تمام مسائل و مشکلات آخر به صورت یک گرداب جمهوری اسلامی رو در خودش خواهد بلعید.
و اما با وجود افزایش نرخ دلار آمریکا و عبورش از مرز 30,000 تومان در روز یکشنبه، یک مقام بانک مرکزی ایران از افزایش معاملات در بازار ارز نیمایی ابراز رضایت کرده. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد ایران که از هفته گذشته و همزمان با برگزاری مذاکرات احیای برجام در وین روند افزایشی یافته بود، با پایان بی حاصل این مذاکرات از مرز 30,000 تومان برای هر دلار عبور کرد. با این وجود مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی بدون اشاره به این واقعیت ترجیح داده از بهبود معاملات در بازار رسمی نیما و چند برابر شدن عرضه ارز در بازار متشکل در مقایسه با سال گذشته صحبت به میان بکشد. مصطفی قمری وفا روز یکشنبه در پیامی توییتری تعداد معاملات امسال در بازار نیما را حدود 70% بیشتر از پارسال ارزیابی کرده. و میزان عرضه ارز اسکناسی در بازار متشکل را هم بیش از 3.5 برابر سال گذشته ذکر کرده است. این مقام بانک مرکزی در پایان واقعیت بازار ارز را روان، در دسترس و با قیمت‌های مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا توصیف کرده است. ولی آنچه که مصطفی قمری وفا توصیف می‌کند، با تجربه مردم از تأثیر مستقیم افزایش نرخ دلار بر معیشت و قیمت کالاهای مورد نیازشان تفاوت بسیاری دارد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند که با اوج گرفتن نرخ دلار، فشار تورم بر شهروندان باز هم بیشتر شود. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، ساکن قبرس.
روند افزایشی قیمت دلار درست از آغاز مذاکرات اخیر در وین شروع شده بود و نه تنها بازار ارز بلکه در بازار طلا نیز قیمت‌ها افزایشی بود و از طرف دیگه بازار بورس هم همزمان با ریزش و تنش‌های بیشتری روبرو شده بود که نشون می‌داد بازارها در اقتصاد ایران به نتیجه بخش بودن مذاکرات چندان امیدوار نیستند و خب طبیعی هستش که مذاکرات بی‌حاصل این روند تشویش قیمتی در بازار ارز و طلا رو تشدید کنه و معامله‌گران بورسی رو ناامیدتر کنه. با توجه به اثرپذیری شدید اقتصاد ایران از قیمت دلار، باید منتظر موجی از افزایش قیمت کالاها و خدمات در کشور باشیم و متاسفانه مثل همیشه نخستین هزینه این روند هم از سوی مردم داده میشه و معیشت و زندگی اقشار حقوق بگیر و فرودست هست که با تهدیدی جدی روبرو میشه.
رشد نرخ ارز در چند روز گذشته قیمت خودروهای داخلی و خارجی را هم تحت تأثیر قرار داده. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران سعید معتمنی گفته که در روزهای اخیر قیمت ماشین‌های پراید، کویک و پژو بین 2 تا 6 میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. همزمان سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده خریداران محصولات طلا و جواهر از این به بعد موظف به پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده هستند. افزایش پیوسته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی ایران در حالی است که نرخ تورم از 50% عبور کرده و قدرت خرید مردم هم دائما در حال کاهش است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم میکند.
یکی از مهمترین شعارهای ابراهیم رئیسی در قالب این ادعا مطرح شده که ما معیشت و اقتصاد رو به برجام و مذاکره گره نمیزنیم. هرچند که البته هنوز معلوم نیست این نسخه با چه شکلی قراره در اقتصاد بیمار ایران اجرایی بشه و پاسخ بده، اما به نظر میرسه که همچنان دست بردن در جیب مردم یکی از راهکارهای دولت برای عملی کردن این ادعا باشه و به تبع بازار طلا در ایران دچار رکود بیشتری خواهد شد، کما اینکه فعالان این بازار پیش از این هم از رکود شدید به دلیل کاهش قدرت خرید مردم ابراز نگرانی داشتند و خب دولت این موضوع رو تشدید خواهد کرد با این مسببه و دولت رئیسی با کسری بودجه زیادی روبرو هستش و تصمیمش این هست که با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری بودجه رو جبران کنه. اما اونچه که در بحث مالیات ستانی شاهد هستیم این هست که زورش به مافیاهای اقتصادی و همینطور اقشار پردرآمد مثل پزشکان و وکلا نمیرسه، اما قوانین مالیاتی لازم الاجرا صرفاً اقشار متوسط و فرودست جامعه رو با مشکلات بیشتری روبرو میکنه.
دور هفتم مذاکرات احیای برجام در وین پس از ارائه 2 پیشنویس از سوی ایران روز جمعه به پایان رسید. در حالی که زمان اثرگیری مذاکرات دور هشتم هنوز مشخص نشده، دیپلمات‌های غربی هشدار دادند که در صورت عدم انعطاف لازم ایران، مذاکرات به شکست خواهد انجامید. شکست مذاکرات و ادامه تحریم‌های آمریکا به معنای افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در کشور خواهد بود. بر پایه یک گزارش سازمان برنامه و بودجه، در صورت ادامه تحریم‌ها در 5 سال آینده نرخ دلار به 284 هزار تومان رسیده و متوسط تورم سالانه هم بیش از 50% خواهد بود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما گزارش ها از ادامه بیخبری از وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران است. تا تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتی از نگهداری این فعال حقوق بشر به مدت چیزی حدود 20 روز در سلول انفرادی خبر داده. در همین زمینه دقایق پیش با تقی رحمانی گفتگو کردم و از او درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی پرسیدم.
در انفرادی ما هیچ خبری ازش نداریم. در این انفرادی 229 وزارت اطلاعات و وقتی تو انفرادی هست خب پامات بیشتر میشه. بعد الان دیگه با بچه ها امکان صحبت کردن نداره و خانواده. و مهمتر این که خب اگه بهش ابلاغ و حکم سی ماه رو کردن، چرا تو انفرادی دارن پرونده جدید درست میکنن به فکر تمام فعالیت هاش مشخص بوده؟ از این طرف دیگه ناراحتی و نگرانی ما اینه نرگس تو یک سالی که بیرون بود دیگه سالم بود، یعنی به قول برای خود فلج عضلانی بهش دست نمیداد. نرگس در سال 1989 تو انفرادی دو همین انفرادی 229 تو چهار فلج عضلانی شد، سالها باهش بود و ما الان از این بابت هم نگران هستیم. بعدم انفرادی از نظر نرگس و از نظر خیلی ها شکنجه است و این شکنجه سپیده و دارن به کسی که علیه انفرادی مبارزه کرده میگن تو در انفرادی میخوان نگه دارن، چه پیامی میخوان منتقل کنن به جز زورگویی و ظلم؟
آقای رحمانی، آیا امکان گرفتن وکیل برای خانم محمدی وجود داره که بشه دست کم از طریق این وکیل دسترسی به خانم محمدی در زندان پیدا کرد؟
ببینید تا وقتی انفرادی که اجازه نمیدن و برای هر پرونده هم آقایان وکیل باید جدا بگیری. خب حالا تا انفرادی ما از طریق خانواده سعی میکنیم با وکیل تماس بگیریم، ولی تا وقتی این نفر در به اصطلاح خود آقایان تحقیقات بهش میدن و وقتی طرف زیر بازجوییه اجازه دیدار وکیل نمیدن. و یکی از مشکلات همیشه و نرگس همینه میگفت دیگه، میگفت شما تو انفرادی میبرید، بعد طرف تحت فشار قرار میدید، برای پرونده درست میکنید، بعد پرونده آماده رو میدید به قاضی و وکیل با این پرونده چیکار کنه. و این روشی است که تغییر ندادن در مورد فعالان مدنی و سیاسی، ولی خب احتکارگران اقتصادی وکیل دارن، راهچی دارن. این حق برای همه باید باشه، نه فقط برای سیاسی ها و مدنی نباشه، همه این حق باید داشته باشه.
آقای رحمانی، کمی درباره اتهامات جدیدی که به خانم نرگس محمدی وارد شده بیشتر بر اون بگید.
ببینید این بدترین قسمت، حتی متاسفانه ترین قسمت وقتیز همینه. شما مجموعه کارهایی که نرگس یک سال آزادی بعد از زندانش از زندان زنجان کرده شده، یک کیفرخواست جدید که احتمالاً دارن رو همونا براش پرونده درست میکنه. چیزایی که مشخصه، چرا برای هواپیمای اوکراینی شام روشن کرده؟ ولی هواپیمای اوکراینی خب زدید صدها تن از آسمان به عنوان جسد انداختی زمین، خب یک ملت جریه دار شده. چرا رفتی دلوی سفارت پاکستان نظم عمومی مختل شد؟ سفارت پاکستان رفته در جلوی سفارت پاکستان به حضور طالبان و در افغانستان اعتراض کرده و رفتار طالبان. چرا خانواده های کشته شدگان آبان سر زد؟ این نرگس در این یک سال اکثر استانهای ایران رو برای همدردی با خانواده ها به عنوان تعریف که فعال حقوق بشر داشت انجام داد. به کردستان رفت، به کرمانشاه رفت، به خوزستان رفت، به شیراز رفت، به گیلان رفت و به خانواده های زندانی ها و اعدامی ها در چارچوب تعریفی کرده بود سر می زد و معتقد بود یه فعال میدانی و حقوق بشری یه فعال میدانی هم هست. من یه آدم تئوری که نیستم که بشینم فقط نظریه پردازی کنم، باید برم با اینا حرف بزنم، این خانواده ها رو با هم آشنا کنم، بشیم صدای هم. اینا همه شده موارد کیفرخواستی اون که چرا به خانواده های آبان و در مراسم خانواده های آبان شرکت کرده. من نمیدونم اینا کدامش جرم هستن، یعنی اینا هیچ کدام جرم نیست، هیچ قوانینی، ولی از نظر آقایان اینا جرم قلمداد شده و 6 ماده کیفرخواست براش اعلام کردن. خب به این بهانه تو انفرادی نگه داشتن، به صورت که 30 ماه زندان، 80 ضربه شلاق ظالمانه و 12 میلیون جریمه نقدی هم جدا از این چیزی که آقایان میگن تحقیقات، ما میگیم بازجویی تحت فشار، به اصطلاح ابلاغ کردن بهش.
تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی در پاریس بود. اما مسئولان زندان در ایران به یکی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی در اعتراضات سراسری آبان 98 گفتند که یک عضو خانواده آنها عباس دریس به اعدام و برادرش محسن دریس هم به حبس ابد محکوم شده است. بیشتر بشنویم از بکتوش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به خانواده دریس به صورت شفاهی حدود 4 ماه پیش گفته شده بود که عباس در زندان محشر به اتهام قتل به اعدام و محسن فرزند دیگر به اتهام مشارکت در قتل به حبس ابد محکوم شده است. کاظم مجدم فعال سیاسی و حقوق بشر در دانمارک به رادیو فردا میگوید
آقای عباس دریس 49 ساله همراه برادرش محسن دریس از آبان سال 98 در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرد. خانواده ایشان از جنگ زدگان آبادان که به محشر آمده و ساکن شدند. همسر ایشان چندی قبل بعد از شنیدن خبر محکومیت عباس به اعدام فوت میکند. دادگاه از ارائه هر مدرکی در رابطه با این قضیه امتناع میکند و به خانواده عباس توصیه میکند که با دادن دیه به دنبال کسب رضایت خانواده مقتول باشند. عباس تمام اتهامات را رد کرده و خانواده به این پیشنهاد دادگاه مشکوکند. در حال حاضر ایشان در زندان اهواز به سر میبرند و برادرش در محشر هستند و همینطور که بیان شد اتهاماتی تحت شکنجه از ایشان گرفته شده و دادگاه هیچ مدرکی ارائه نکرده. تمام دادرسی ها شفاهی به خانواده ایشان ابلاغ شده است.
صدای آمریکا به نقل از یک منبع مطلع حکم عباس دریس را بدوی و پرونده برادرش محسن را همچنان بلا تکلیف گزارش کرده و افزوده است حکم اعدام حدود 20 روز پیش در زندان به عباس دریس و در پیگیری های دادگاه به همسرش ابلاغ شد که همسرش بر اثر شوک ناشی از شنیدن صدور حکم اعدام پس از مدتی سکته مغزی کرد و درگذشت. به گفته منبع صدای آمریکا که نزدیک به خانوادگی دریس معرفی شده، عباس دریس 40 ساله در زندان سپیدار اهواز است، وکیل ندارد، خانوادهش از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیست و 2 پسر 12 و 14 ساله دارد که اکنون با مادر بزرگ پیرشان زندگی می کنند. این منبع صدای آمریکا که خواسته نامش فاش نشود، با تأکید بر اینکه برادران دریس سلاح در دست نداشتند اضافه کرده مردم اسلحه نداشتند، ماموران دوشکا آورده بودند و به سمت مردم شلیک کردند. پس از تیراندازی ماموران در نیزار به یکی از نیروها تیر اصابت کرد که به احتمال زیاد از سوی ماموران بود. بنابر گزارش ها عباس دریس در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 ایران با برادرش محسن دریس پس از تیراندازی ماموران حین فرار در محشر بازداشت و بعد به محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یک مامور ناجا به نام رضا صیادی متهم شدند. هرانا به نقل از کریم دهیمی فعال سیاسی و حقوق بشر گزارش داده بنابر نظر یک کارشناس مامور نامبرده در 27 آبان 98 از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض، ضمن اینکه به خانواده دریس گفته شده با دادن دیه از خانواده مقتول کسب رضایت کنند، در حالی که اگر کسی در درگیری با مامور مرتکب قتل شود پرونده حالت شخصی ندارد و با اتهام محاربه حکم اعدام صادر خواهد شد. هرانا همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده دریس افزوده که گفته است آغاز نقل قول همه چیز غیر رسمی و غیر مستند پیش رفته، دریغ از یک سند که به زندانی یا خانوادهش در خصوص حکم وی بدهند. همه صحبت ها شفاهی است اما مشکل جدی این است که در منطقه‌ای مانند جنوب خوزستان و موضوعی مثل اتهامات این دو برادر همین اظهارات غیر رسمی می تواند صحت داشته باشد. نمی توان اظهارات مقامات را نادیده گرفت. اینکه با متهم و خانواده یا حتی وکیلش همکاری نمی شود هم بیشتر به نگرانی ها می افزاید. پایان نقل قول. بنابراین گزارش بی اطلاعی از وضعیت پرونده، روند قضایی صدور حکم و عدم دسترسی وکلای اول و دوم به پرونده موجب افزایش نگرانی های خانواده دریس شده و تا کنون حکمی به صورت کتبی به خانواده ابلاغ نشده است. هرانا محسن دریس را 29 ساله و عباس دریس را 48 ساله گزارش کرده که منبعش در گذشت همسر وی بر اثر سکته مغزی ناشی از فشار وارده را 4 ماه پیش قید کرده است.
گزارش همکارم نگاهنگ تصمیم میکنم گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید و اما گفتگوی بعدی ما با نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب خواهد بود، در رابطه با گفته های مدیر کل منابع طبیعی استان کرمان مهدی رجب‌زاده که گفته که میزان فرسایش خاک در ایران 4 برابر میانگین جهانی است. این مقام دولتی افزوده که تنها در استان کرمان سالانه بیش از 270 میلیون تن خاک در نتیجه فرسایش آبی و بادی از دست میره و قیمت هر تن خاک هم 28 دلار هست که به این ترتیب سالانه 8 میلیارد دلار خاک تنها در استان کرمان از بین میره، که همین موضوع رو با نیکاهنگ کوسر، کارشناس زمینشناسی و روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا در میان گذاشتم.
مهمترین دلیل این ماجرا این هست که ما به مسئله توسعه پایدار بی‌توجه بودیم و فقدان مدیریت یکپارچه آب و خاک به ویژه در بخش کشاورزی منتهی شده به این مسئله. اما از طرف دیگر ما بخشی از زمین‌هایی که حالا اراضی که مرتع بودند یا جنگل بودند به دلیل دستکاری‌های بشری تغییر کاربری پیدا کردند. قطع درختان در خیلی از مناطق باعث شده که امکان فرسایش خاک فراهم تر بشه، به خاطر اینکه ریشه درختان، درختچه‌ها و بسیاری از گیاهان مؤثرن در تثبیت خاک و بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشاورزی هم به خاطر اینکه توجه نشده به در حقیقت بحث تثبیت خاک خود اونها هم مؤثر بودن. اتفاقی هم که الان افتاده در بعضی از مناطق میزان فرسایش خاک کشاورزی میتونه بین 10-15 تن به بالا باشه به طور سالانه و این خاک ارزش بسیار بالایی داره و میدونیم که برای اینکه یک لایه 1 سانتی متری خاک تشکیل بشه گاهی وقتا چند صد سال زمان نیاز هست تا سنگ ها فرسایش پیدا کنن و مواد اولیه خاک بتونه ایجاد بشه. ما در طول این چند دهه میزان بسیار زیادی خاک کشور رو از دست دادیم و برخی معتقدند که اگر ما سالانه چیزی حدود بیشتر از 2 میلیارد تن خاک داریم از دست میدیم، ارزش این بالای 50 میلیارد دلار هست. یعنی ما میزان خاکی که داریم از دست میدیم از میزان نفتی که بتونیم هم بفروشیم بیشتره.
آقای کوسر، الان این مشکل فعلی زیست محیطی ایران که در دو حوزه آب و خاک وجود داره، کدوم یک از این دو عنصر تاثیر بیشتری بر روی اون یکی داشته؟
به نظر میاد عدم مدیریت منطقی آب و در فرآیندهای مختلف بسیار تاثیرگذار بوده. ببینید وقتی میگویند مدیریت یکپارچه آب و خاک، یعنی ما بتونیم از هر دو در کنار هم به درستی استفاده بکنیم. در ایران فقط چند تا پروژه موفق ما داشتیم که تونستن حتی بیان و خاک رو تثبیت بکنن و مثلا با مدیریت سیلاب‌ها بتونن بخشی از مواد معلقی که همراه سیل برده میشه رو سطح زمین رسوب بدن، مثل آبخانداری. اما در نظر بگیرید که شما با دستکاری در اراضی، در شهرها، در جاهایی که ایجاد کردید سدسازی‌ها، بسیار از پروژه های مختلف میزان فرسایش خاک افزایش پیدا کرده. نکته‌ای که وجود داره این هست که وقتی شما میزان دستکاری در طبیعت رو افزایش بدید، به هنگام بروز سیل خاک بیشتری شسته میشه و این هرچه مواد معلق درون سیلاب بیشتر باشه، قدرت تخریبی سیلاب بیشتر میشه. این بخشش به خاطر همین موادی هست که فرسایش پیدا کردن و جابجا میشن و این یک روند واقعا دومینووار هست که به دلیل بی‌مبالاتی و بی‌دقتی داره بیشتر میشه. و این رو هم اضافه بکنم که بر اساس مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده، کشور ما از نظر کیفیت خاک برای کشاورزی در بسیاری از مناطق واقعا فقیر شده. همین فقیر شدن به بیابان‌زایی گسترده‌ای در حقیقت مربوط است که ناشی از سیاست‌های اشتباه در چند دهه اخیر هم بوده.
آقای کوسر، پیامدهای اقتصادی مشکلات زیست محیطی در حوزه آب و خاک رو می‌دونیم، در ادامه این روند چه پیامدهای امنیتی در پی خواهد داشت؟
در مورد آب می‌دونیم که تشدید و تداوم تنش آبی به تنش‌های اجتماعی و حتی درگیری‌های خشونت‌بار هم می‌انجامه. نمونه‌هاش رو در همین هفته‌های اخیر به خوبی دیدیم در نقاط مختلف کشور، از جمله در اصفهان به خاطر اعتراضاتی که به کمبود آب در مناطق مختلف حوزه زاینده رود وجود داشت. از دست رفتن خاک برای کشاورزی هم طبیعتاً مسئله اشتغال رو وقتی بدتر بکنه برای بسیاری از کشاورزان، مجبور به مهاجرت میشن خیلی هاشون. الان به خاطر از دست دادن آب و خاک میلیون ها کشاورز به حاشیه شهرها مهاجرت کردند و هر وقت یک جرقه بزنه جایی، یک فشار کوچولو بتونه تحریک بکنه بخشی از جمعیت رو که وارد اعتراض بشن، یکی از اولین گروه هایی که وارد معرکه میشن خواهناها به خاطر فشارهایی که بهشون وارد شده حاشیه نشین هایی هستن که زندگی خوبی در گذشته داشتن و الان زندگیشون از دست رفته و این مجموعه بزرگ آسیب دیده از سیاست های جمهوری اسلامی چیزی رو برای از دست دادن نخواهند داشت و این میتونه یک عامل نگرانی باشه برای حکومت. و با توجه به اینکه حکومت هم روش های مدیریتی خودش رو تغییر نداده و به این گروه بزرگ رسیدگی نکرده، به نظر میاد که در سالهای بعد با تشدید آثار کمبود آب و بدتر شدن وضعیت خاک ما تنش های بسیار بزرگتری رو شاهد باشیم.
نیکو انگکوسر روزنامه‌نگار حوزه آب در آمریکا بود. اما نمایشگاه 5000 ساله فرهنگ و هنر ایران روز گذشته طی مراسمی در بزرگترین موزه آلمان در شهر برلین گشایش یافت. در این رویداد 360 اثر نفیس تاریخی از 5000 سال پیش تا کنون ارائه شده که بخشی از این آثار از موزه ها و شماری هم از مجموعه داران به امانت گرفته شده. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
این برای نخستین بار است که تاریخ فرهنگی هنری ایران از تمدن‌های پیشرفته اولیه تا دوران معاصر مورد بحث پرگامون، بزرگترین موزه آلمان در شهر برلین قرار گرفته. در دل این موزه از شنبه این هفته به مدت 3 ماه گنجینه بزرگی نهفته که روایتگر فرهنگ و هنر ایران از 3000 سال پیش از میلاد تا به امروز است. به گفته اشتفان وبر، یکی از مدیران این نمایشگاه، نمایش گنجینه غنی تاریخ، تمدن و فرهنگ و هنر ایران در واقع ادای احترام به ملت ایران است که فرهنگ پرپیشینش در دنیا اثرگذار بوده. در نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران، دیدار کننده با آثار کهنی از 3000 سال پیش از میلاد گرفته تا تمدن‌های آغازین پارسیان، ظهور امپراتوری هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان، حمله اعراب، ظهور مغولان و دو دوران صفویه و قاجاریه آشنا می‌شود. به نوشته روزنامه‌های آلمان، برای درک بیشتر این نمایشگاه بزرگ، دیدار کننده می‌بایستی وضعیت کنونی اجتماعی ایران و نقض مداوم حقوق بشر در این کشور را از سر دور کند. مسعود سعددین، نقاش و مدرس تاریخ هنر در آلمان، به رادیو فردا گفته یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه استقلال آن است.
مهمترین نکته که میشه در مورد نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین بهش اشاره کرد، استقلال این نمایشگاه است. برای اینکه مجموعه زریخانی از لندن و مجموعه خود پرگامون کیاروتورها از این دو مجموعه نمایشگاه رو به اون شکلی که خودشون دوست داشتن ترکیبش رو به وجود آوردن و این مستقل از سیاست‌هایی بوده که ما در دوران اخیر مشاهده می‌کردیم که گاهن مشکلاتی پیش می‌اومد با ایران، آثار تحویل داده نمی‌شد یا ناگهان گفتگوها قطع می‌شد. این استقلال یک نتیجه خیلی خوبی برای این نمایشگاه داشته، چون کیوراتورها تونستن با خیال راحت واقعا بهترین آثار رو از این 5000 سال با هم دیگه جمع بکنن و در موزه پرگامون برلین در کنار هم دیگه قرار بدن و تداوم این هنر رو به این شکل بتونن به بهترین وجهی به نمایش بگذارن. کیوراتورها تونستن از این دو مجموعه یک نمایشگاهی بسازن که در نوع خودش بی‌نظیره. حتی آقای وبر که رئیس یک بخشی از موزه پرگامون هست میگه ما 60 سال بود که منتظر چنین نمایشگاهی بودیم، برای اینکه ما میدونستیم این نمایشگاه در موزه پرگامون برلین واقعا نشان دهنده اثر هنر ایران و کل بشریت، ولی این رو دنیا نمیدونست. ما همیشه منتظر بودیم که چنین اتفاقی بیفته و الان برای ما بزرگترین سعادته که تونستیم با این همکاری چنین نمایشگاهی رو ما برگزار بکنیم.
در نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در موزه پرگامون برلین در کنار صدها صنایع دستی یک کاسه مسی برای نوشیدن شراب هم دیده می شود که در هزاره سوم پیش از میلاد زنان در جشنها سرو می کردند، یا مجسمه کوچکی از زنی که نیمه اوریان است، نیمتنه برنزی پادشاهان ساسانی، سوزن طلا، سر اسب گچی در اندازه واقعی، جواهرات، طلا همراه با تکه‌هایی از پارچه ابریشم، اسب‌های بالدار و کتاب‌های تزئین شده رنگارنگ از جمله آثاری است که خلقان‌ها در آن دوران دور و دراز انسان را در شگفتی فرو می‌برد. همه اینها به اضافه صدها اثر باستانی دیگر را میتوان در یک کتاب 400 صفحه‌ای که نمایشگاه 5000 سال فرهنگ و هنر ایران در برلین به چاپ رسانده مشاهده کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ساعت 22:44 است. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.